میکنم و سپاسگزاری از همکارانم و به اتفاق همکارانم لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. نیمروزتون نیک.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
در جان این خاک غیرت مردان و زنانش موج می زند. آنانی که سلاحشان از جنس ایمان و قلمشان از جنس دانایی است. اینجا سرزمین سرفرازان است، دیاری که تاریخ در رگهایشان جاری است و مردمانش از جنس شجاعت و ایستادگی اند. آسمانت بلند، خورشیدت تابنده و نامت جاویدان باد، ای سرزمین دلیران، ایران. به نام خداوندی که مهرش دائمی و لطفش همیشگی است. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، وقتتون بخیر. در این چهارشنبه زمستانی، در هشتمین روز از اسفند ماه، صدای من فاطمه میناخانی رو از پلاک 8 رادیو ایران میشنوید. امروز هم پلاک 8 رو تقدیم میکنیم به شهدا، رزمندگان اسلام، جانبازان غیور، سربازان همیشه بیدار و مدافعان جان بر کف ایران که اقتدار و سرفرازی ایران مرهون پایمردی و غیرتشونه. امروز هم از سنگر پلاک هشت مثل هر روز میزبان صدا و پیام های شما هستیم. 220-486-220-5009 شماره های تلفن و 30900 سامانه پیام کوتاه پلاک هشت. شما هم اگر خاطره ای از دفاع مقدس، دفاع از حرم، دفاع از امنیت دارید و یا اگر دوست دارید یادی کنید از شهدای شهر و دیارتون، همراه ما باشید و با ما در میان بگذارید. از طریق راه های ارتباطی برنامه 220-486-220-5009 که شماره تلفن های ما هستن و سامانه پیامکی 30900. آسمان افتخارات ایران سرشار از ستارگانی که هر کدام برای اعتلا و سرفرازی ایران عزیزمون از جان گذشتند تا ایران به این اقتدار و عزت برسه. یکی از این ستارگان پرفروغ سردار خرازیه که در سالگرد شهادتشون به سر میبره. سردار سرلشکر شهید حسین خرازی دهکردی متولد 1 شهریور ماه سال 1336 فرمانده لشکر 14 امام حسین علیه السلام در دوران 8 سال دفاع مقدس بین سالهای 1360 تا 1365 بود. خرازی از همون آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مشغول فعالیت در کمیته انقلاب اسلامی و جنگ های کردستان بود و با شروع فعالیت ضد انقلاب در گنبد عازم ماموریت در اون خطه شد. شهید خرازی با شروع جنگ تحمیلی از کردستان راهی منطقه جنوب شد و به سمت فرماندهی اولین خط دفاعی معروف به خط شیر که مقابل عراقی ها در جاده آبادان احواز در منطقه دارخوین تشکیل شده بود منصوب شد. این شهید والا مقام در عملیات شکست حصر آبادان هم فرماندهی جبهه دارخوین رو بر عهده داشت و در آزادسازی بستان هم بهترین مانور عملیاتی رو با دور زدن دشمن از جذابه و تپه های رملی و محاصره کردن اونها در شمال منطقه بستان انجام داد. شهید حسین خرازی در عملیات‌های مختلف دوران دفاع مقدس تأثیر بسزایی داشت و عاقبت لشکر 14 امام حسین علیه السلام در عملیات کربلای 5 هم شکست سختی به عراقی ها وارد کرد و باعث تثبیت مواضع فتح شد و سقوط یکی از دشهای شرق بصره شد. ولی در این عملیات در اوج آتش توپخانه دشمن قمپاره‌ای در نزدیکی فرمانده دلاور این لشکر یعنی حاج حسین خرازی منجر شد و روح آشورایی این غیور مرد دلاور، این سردار رشید اسلام و ایران در 8 اسفند سال 65 به ملکوت اعلی پرواز کرد. روحش شاد و یادش گرامی.
الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
بسم الله الرحمن الرحیم میگفت میخندید.
وقتی نگاه میکرد به صورت آدم، آدم احساس میکرد که از این چشم ها یک ارتباطی برقرار میشه که تا عمق جان آدم نفوذ میکنه.
انسان بسیار شجاعی بود.
حسین فرمانده بود که به نیروهاش میگفت بیایید، نمیگفت برید.
بسیار زیرک بود و بسیار فرز و چالاک.
نیروی کاملا مردمی و با محبت.
حسین تو دهه عاشورا، روز خود عاشورا حسین اومد به دنیا. ما اسمش گفتیم میخواییم بذاریم حسین.
اوایل انقلاب ما در اصفهان یک کمیته به اسم دفاع شهری درست کرده بودیم که بعد تبدیل به سپاه پاسداران شد. ایشون به اتفاق دو نفر دیگه از دوستانش اومدن در کمیته، گفتن ما میخواییم پاسدار بشیم. از ایشون سوال پرسیدم برای چی میخوای پاسدار بشی؟ گفت من میخوام به دین خدمت کنم، من میخوام سرباز امام باشم. گفتم خب چه آموزش هایی دیدی؟ گفت من سربازی رو طی کردم و آموزش نظامی کامل دوره دیدم. فرجت ما ایشون را پذیرش کردیم.
از بعدم رفت و عقلی بابا شد تا بوند و من خواهرم سپه.
پاسدار حسین خروازی هستم از سپاه پاسداران.
چه مدتی شما در جبهه هستید؟
من الان مدت دو هفته هست که فعلا در جبهه اینجا هستم و مشغول خدمت هستم.
وقتی که جنگ شروع شد و حسین خروازی به اتفاق یک گروه به همراه برادرمون آقا رحیم از منطقه کردستان به جنوب اومدن، خب یه مرکزی ما داشتیم به نام گلف که در واقع مقر فرماندهی اداره جنگ در جنوب بود و مسئولین محورهای مختلف میومدن اونجا جمع میشدن هفته یک روز و گزارش میدادن راجع به حوادث و اتفاقات محور خودشون. خب من اونجا اولین بار با حسین آشنا شدم. بعد که آقا رحیم میاد و میره در گلف مستقر میشه، حسین میشه فرمانده جبهه دارخویم، میاد یک طراحی رو صورت میده و از مجموعه بچه‌هاش و با کمک از در واقع نیروهایی که تو کار حفر کانالن میرن از یزد و این آدم میارن یک کانال حفر میکنن توی دارخوین
و هر کس میومد کانال رو میدید، مثلا در فروردین در اردیبهشت ماه سال 60، اصلا میگفت چرا حمله نمیکنی.
این ابتکاری که به هر زاد حسین توی محور انجام داده بود و کانال جنیو استتار اختفایی چنتم زده بود، خیلی تونسته با نیروی کم در مقابله تیپ عراقی مقاومت بکنه
و به واسطه حفر این کانال که تا زیر پای دشمن میاد، درست در شرایطی که وضعیت جنگ و کشور در یک وضعیت نسبتا بحرانی است، یعنی دوره آخر مدیریت بنی صدر بر جنگ و بنی صدر داره از صحنه خارج میشه به لحاظ سیاسی
و وقتی که بنی صدر از ریاست جمهوری و از فرمانده کل قوا توسط حضرت امام عزل شد، همون شب این آمادگی اونقدر بالا بود که حاج حسین خرازی عملیات فرمانده کل قوا را انجام داد. پنج مهره 60 بود که رسیدم روی چنار پل و براقی تلفاتی زیاد داده بودن و متواری شده بودن. ظهر روز عملیات سامن الامه که به نام علی ابن موسر رضا بود با یک پیروزی بسیار دلچسب و شکست شدن محاصره آبادان به فرمان حضرت امام بعد از 367 روز،
در این عملیات یک نقش بارز و شاخصی است که پیروزی بزرگی به دست میاد و در واقع حصر آبادان شکست.
استعداد خودش را، نبوغ خودش را و قدرت مدیریت خودشون را نشون داد.
از طرف دیگه یک فردی بود که کم کم صاحب نظر شده بود. ایشون ویژگی فرماندهی داشت، یعنی میتونست آدم ها رو جمع بکنه، میتونست اونا رو قانع کنه، میتونست اونا رو به حرکت در بیاره، یعنی کسی بود که قدرت نفوذ داشت و در عملیات بعدی که عملیات طریق القدس بود تواناییشون اونجا برای من بیشتر مشخص شد.
اینجا هنر حسین و مجموعه بچه‌هاش اینه که با استفاده از عناصر بومی یه شناسایی بسیار خوبی رو از یک مسیری و معبری انجام میدن که به قول امروزی عقل جن هم بهش نمیرسه و دشمن به هیچ عنوان فکر اینه که از این سمت نیروی وارد بشه بر علیش نمیکنه.
بعد از یه سال از جنگ به عنوان فرمانده تیپ و بعدش فرمانده لشکر امام حسین، یک از همدان موفق مطرح شد.
واقعا حسین خرازی جز اون فرماندهانی بود که کم حرف میزد ولی تو تحریزی های عملیاتی یا عملیاتی مثل فتح المبین اوج نبوغ ایشون بود.
باید بگیم لشکر 14 امام حسین به فرمانده ایشان یکی از یگانهای تعیین کننده دوران دفاع مقدس بود.
توی دلسوزیش به نیروها از کوچکترین کار دقیق نمی کرد تا بزرگترین کار. به منگه می گفت بریم توی این چاه، می دونستیم که اون از این چاه می شیند که ببینی نتیجه چی می شد. این نیست که بگه و بره و یه حرفی رو بزنه. اون تاریخ که درجه نبودی عزیزم که بگم به خاطر درجه احترامیش نداشتیم و حکومت به قلبای ما داشت.
درود بر همه رزمندگان و دلاور مردان این سرزمین که امنیت و آرامش امروزمون رو مدیون و مرهون این عزیزان هستیم. اینجا رادیو ایران و این برنامه پلاک هشت است که میشنوید. کتاب و کتابخانی یکی از مؤثرترین راه‌های انتقال فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت. اهمیت کتاب دفاع مقدس در انتقال فرهنگ جنگ تحمیلی و آرمان‌های امام خمینی و شهدا، جانبازان و حافظان امنیت ایران بسیار زیاده. البته کتابی که بتونه نسل جوان رو با جذابیت‌های خاص با فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت آشنا کنیم. امروز روز امور تربیتی و تربیت اسلامیه. در حوزه ادبیات دفاع مقدس و ادبیات مقاومت کتاب‌های زیادی به چاپ رسیده که اساس این کتب خاطرات مردان و زنان سرزمینمون از قهرمانی و دلاوری مردم ایرانه. خاطراتی که میتونه راه گشای نوجوانان و جوانان امروز در زمینه رشد و توسعه فردی و تربیتی باشه. بدون شک دفاع مقدس و مقاومت به عنوان یک تجربه گرانبها و واقعی در تاریخ نچندان دور این کشور دارای ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی هستند که مایه برون رفت جامعه از مشکلات و معضلات میشن. به همین دلیل که ما در این گروه کاری پلاک هشت به منظور بیان رویدادها و دلاوری‌های مردم ایران ماهاست در قالب پویش کتابخانی کتاب‌های دفاع مقدس رو معرفی می‌کنیم. پویشی که با همراهی اهالی پلاک هشت و خانش بخشایی از یک کتاب جان گرفته.
سلام و وقتتون بخیر. مریم همتی هستم و میخوام امروز بخش‌هایی از کتاب از مود تا لاهه که زندگی نامه دکتر مهدی بلالی مود از پزشکان دوران دفاع مقدس و نوشته مرضیه نزلو هست رو براتون بخونم. دعوتتون میکنم که همراه من باشید. هم همه بود. عده‌ای میخواستن بروند و عده‌ای بیایند. از بلندگو پشت سر هم شماره پرواز و نام مقصد و مبدأ اعلام میشد. چمدان‌های از راه رسیده روی ریل‌های برقی سرگردان می‌چرخیدند تا دستی مصمم آنها را بردارد. سالن فرودگاه مهرآباد پر ازدحام و شلوغ و صف پروازهای خارجی تا کنار پله‌ها کشیده شده بود. جنگ بود. جنگی که بعضی را به مناطق عملیاتی کشانده بود و معدودی را به سالن پروازهای خارجی فرودگاه مهرآباد تا چمدان کوچکی دست بگیرند و راهی دیار غربت شوند. من و کیا پشت سر مردی جوان در صف ایستاده بودیم تا ماموری که در اتاقک پلیس فرودگاه نشسته بود مهر ورود به کشور را روی پاسپورت های من بزند. کیا به انگلیسی از من پرسید بابا الان میریم مامان و بیتا رو میبینیم؟ و من به انگلیسی جواب دادم باید یه پرواز دیگه سوار بشیم و بریم مشهد. اونجا اونا رو میبینیم. مکالمه ما توجه مرد جوان را جلب کرد. با تعجب به من و پسرم نگاهی انداخت و پرسید: شما خارج بودید؟ الان برگشتید؟ گفتم: بله. با حیرت سر تکان داد و گفت: میتونم بپرسم شغلتون چیه؟ جواب دادم: بله، پزشکم. تا این را گفتم نگاهی از سر افسوس به ما کرد و ادامه داد: شما میدونید ایران جنگ و دولت پزشک‌ها رو ممنوع الخروج کرده؟ الان هم اگه پاسپورت شما مهر ورود بخوره دیگه حق خروج از کشور رو ندارید؟ این رو میدونید؟ محترمانه پاسخ دادم: بله میدونم که جنگه، ولی من نیومدم که برگردم. من در ادینبورگ استادیار شده بودم، زندگی آرام و شرایط خوبی داشتم. بریتانیا از ایران و عراق خیلی فاصله داشت، به ما فقط خبرهای جنگ می رسید. اما من و همسرم مریم تصمیم گرفتیم تمام آرامشمان را نادیده بگیریم و در میانه جنگ، درست در روزهایی که شهرها هم بمباران می شد، به ایران برگردیم. وطن ریشه ما بود. ما چونان درختی بودیم که برای به ثمر نشستن باید ریشه های خود را مستحکم می کرد. اروپا با تمام رفاه و امکاناتی که داشت نمی توانست برای ما صیغه تاریخی و فرهنگی بسازد. ما می توانستیم در بریتانیا بمانیم و راحت زندگی کنیم، اما بی ریشه می ماندیم و پس از مدتی در هجوم فرهنگ های دیگر هضم می شدیم. برای من و مریم روستای مود تمام دنیا بود. روستایی کوچک اطراف بیرجند که در آن متولد شدم، با زمین‌های خاکی که با دری چوبی حریم خانه‌های بزرگ کاهگلی را از کوچه‌های باریک جدا می‌کرد و اهل خانه بعد از گذر از دالانی باریک به سوی حیاط و اتاق می‌رفتند. حیاط بزرگ بود و دور تا دورش اتاق‌هایی قرار داشت که در آن روزها برای ما فقط محل زندگی و اتفاقات روزمره بود، اما حالا خشت به خشت آن دنیایی از خاطر است که ما را به گذشته رویایی می برد. سال 1324 وقتی هنوز تصور روشنی از دنیای پیرامونم نداشتم، مادرم حسب گرفت. از او قامت رشیدش به خاطرم مانده که از پدرم بلندتر بود و بیماری حسبه از پایش انداخت. مادرم را فاطمه خورشید صدا می کردند. خورشید نام مادر بزرگم بود که می گفتند زن توانمند و کاردانی بوده است. خواهر کوچکترم بعد از مادرم فوت شد و پس از او برادر عبدالحسین که با صدای زیبایش گاهی به جای پدر در مسجد اذان می گفت از دار دنیا رفت. حسبه واگیردار بود و سه نفر از اعضای خانواده امان را به دامان قبرستان مود کشند. بیماری های واگیردار در تمام روستاهای ایران شایع بود و از امکانات بهداشتی و پزشکی هم خبری نبود. در مود کارمند بازنشسته اداره دارایی تزریقات انجام می داد و با داروهایی که برای بیماران تجویز می کرد اموراتش را می گذراند. ممنونم که همراهیم کردیم. اگه شما هم دوست دارین در پویش پلاک 8 شرکت کنین، لطفاً کلمه کتاب رو ارسال کنین به 30900.
بسیار زیبا بود. تشکر میکنم از خانم مریم همتی. اما دوستان، با خبر شدیم رزمایش پیامبر اعظم 19 با حضور هزاران نفر از بسیجیان در راستای ارتقای سطح آمادگی رزمی امروز در استانهای مرکزی و کوهگیلویه و بویراحمد و دهم اسفند در استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشه. رویدادی که میتونه نقش مهمی در توانمند شدن جوانان کشورمون در حراست از کشور داشته باشه. اگر از اهالی این استانها هستید و تمایل دارید اطلاعات بیشتری درباره این رزمایش کسب کنید، لطفاً به پایگاه‌های بسیج مراجعه کنید. دوستان عزیزم، در فرصت کوتاهی که داریم چند تا از تلفن‌ها و پیام‌های شما رو مرور می‌کنیم.
یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، شهید شجاع حاجی پور، شهید اکبر حاجی پور، شهید درویش دریکمن، شهید حسین فاطمی، شهید جواد ملکی، شهید نعمت الله گرامی، شهید محمد جواد گرامی، شهید بهنوی، شهید آتنای، شهید امام قلی. اینا بچه های جهاد بودن، زحمت کشیدن. همیشه تشکر و قدردانی میکنم از پلاک هاش. نیاز شهدا رو همیشه دارید. امیدوارم که خداوند شما رو توفیق بده و دعای خیر امام زمان برای شما باشه. با تقدیر و تشکر از کارتون. یا علی مدد.
دوست عزیزی نوشتن: خوشا آنان که خدا آنها را پذیرا شد و به جوار خودش خواند. فرصت ما خیلی کوتاهه. ممنونیم که باز هم همراه شدید با برنامه پلاک هشت. تا سلام و درودی دیگر، همه شما مهربانان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حفل المتین توده های آرزومنده.
خوزستان دین خودش را به اسلام ادا کرد. خوزستان برای اسلام و برای ارزش‌های انسانی و برای شرافت خود و کشور خود کوشش کرد و کوشش می‌کند و مردانه ایستاده است و شهدای بزرگوار خود را نزد خدای تبارک و تعالی فرستاد. خوزستان در این عرصه عطوه است از برای سایر اهالی کشور. غرب و جنوب عطوه هستند از برای سایر کشور. اینها که در مناظر ما هستند، این شهدا که تصویر مبارکشون در پیش ماست، اینها به سوی خدا شتافتند و لبیک گفتند به دعوت اسلام و سعادت را برای خودشون تحصیل کردند و شرافت و عزت را برای غرب و جنوب، بلکه برای همه ایران، بلکه برای بشریت. اونچه که مایه تسلی ماها هست در این مصیبت ها که همه ما با هم شرکت داریم، این است که ما از خدا هستیم و به سوی خدا بر می گردیم.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن در سنگر اسلام بود سعادت ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.